بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود فما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد. باز یادآوری کنم سخن پیامبر رو که فرمودن لیس شیئون اشد علی الشیطان من القراءه فی الصحف نظرا. هیچ چیزی برای شیطان سخت‌تر از آن نیست که در هنگام قرائت قرآن بر خود قرآن بنگرید و بر آیات قرآن، یعنی به ذهنتون اکتفا نکنید، بر مصحف بنگرید. رسیدیم به آیه 103 سوره مبارکه هود. بعد از این که خداوند صحنه های مقابله تاریخی را بین انبیا و مخالفین انبیا برای ما طرح فرمود و بعد از اون که ما رو دعوت کرد که قضاوت کنید، به فطرت هاتون رجوع کنید، ببینید که کدام یک از این صحنه ها و منطق ها با جان شما می سازه، و ما رو دعوت کرد که خودتون رو در صحنه انبیا حس کنید. استثناء پذیر نیست، چون خدا عادل است سیر ظهور سنت عادلانه آن است که ذالک من انواع القرآن نقصه علیها منها علیک منها قائم و حصیر. ببین ادعی هنوز از آثار اون تمدن‌ها برپاست بدون هیچ حیات و تحرکی، ادعی مثل گندمی که درو کردن درو کردیم تمام آثار تمدنش. بعد فرمود و ما ظلمناهم ولکن ظلموا انفسهم، خودشون به خودشون ظلم کردن. عرصه هفته نظام الهی نسبت به ظالم و مؤمن بی تفاوت نیست. دو جبهه همیشه در تاریخ بودن، یه جبهه نبوت که حق بود و یه جبهه‌ای که مقابل انبیا بودن و باطل، و این دو تا جبهه همواره در صحنه ها امتحان دادن و خدای هستی نسبت به این دو جبهه بی تفاوت. عمده این نکته است. سوره عزیز هود دیدید خیلی وقت رو گرفت، خیلی نکته خوبه. امروز آقا مشکل جهان همین یه نکته است. اگه شنیدین بیماری جهان سکولاریسم است، سکولاریسم یعنی چه؟ یعنی معتقد است ما عقیدمون یک باور قلبی است و اصلا زندگی و طبیعت و نظام عالم هیچ نظری، هیچ عکس العملی نسبت به عقیده ما ندارد. یعنی هست، خیلی ما را گرفتار کرد. اون آدمی که فکر میکنه دروغ گفتنش اون سبب رو نمیشه که جهان برش بشوره، این همون سکولاریسته، این همون فکر غربیست، این همون مقابله با انبیاست. کسی که فکر کنه اگه دروغ بگه و طرف مقابلش نفهمد برده است، این اصلا نظام هستی رو نمیفهمه. این که فکر کنه اگه رئیسش نفهمه که این کار مردم حل نکرد و برنده، چون رئیس نفهمید، یه اصلا شعور ندارد که کجای هستی است، یه اصلا نمیداند در کجا زندگی میکنه. این بحثایی که تا حالا گذشت اینه میخواست به ما بگه که آقا مقابل شما خداست، ملاک صحیح زندگی کردنم نبیه. اگر بر اساس نبوت زندگی نکنی، جهان که نظم الهی داره در تو میشورن. حالا میرسیم به آیه 104، بیشتر اینو بحث میکنیم. بعد رسیدیم به آیه 103، میگه یه تکش رو بحث کردیم، یه تکش رو ان فی ذلک لآیة لمن خاف عذاب الآخره. این بحث رو میگه این صحنه عبرت آمیز مقابله دو جبهه انبیا و مقابل انبیا برای کسی که دلش بلرزد از مقام الهی و از عذاب آخرت خیلی آیت است، آیت است، بیدار باش است، هوشدار باش است. من برای فهم این آیه این تکه اولش از آیه 41 سوره روم کمک گرفتن. اونجا میفرماد که آدم ها این که میبینید در ازای بدی ها بادون برخورد میشه، ریشه در یک سنت داره. ما مقداری جواب بدی هاتون ها با سختی ها که در این عالم براتون ایجاد میکنید بهتون میچشانیم تا متوجه قیامت بشید. دوباره از اول آیه رو بخونیم. زهر الفساد و فل بر و بر به ما کسبت عیده ناز. سایه چهره ای که سوره رو لیوزیقهم بعض اللذی چی؟ عملو لیوزیقه و بعضر ندی عملو. ما این مشکلاتی که در اثر اعمالتون بهتون برگردوندیم، این همه مسئله نیست، بعض اون چیزیست که عمل کردیم که بفهمیم جریانی پشت پرده است. باز دوباره روشن کنیم. شما خودتون دیدین دیگه توی این نظام یه خورده که ما بعد این کنیم یه عکس العمل نشون داده میشه. میخوام بگه این عکس العمل ها همه جزای عمل شما نیست، یه ذره
نتیجه عمل بدتون ها بهتون میچشانیم لعلهم یرجعون.
چون حالا اینجا زمین قایبه، سال ما برامون این مهمی،
بلکه اونهایی که در صحنه عالم بدی میکنن برگردن. چی را بفهمند برگردن؟ بفهمند یک سنتی در کار است که جبهه ظالم مقابل نبوت سر به سلامت نمبره، یه ذره از اون عذاب اصلی ابدی قیامتی را تو این دنیا من منه بعض از کل بود دیگه، لیوزیقهم بعض، اصلا اینجا بعض خود بعض هست، توی یه جا دیگه هم تو ذهنم هست که من داره،
برای اینکه یک ذره از اون چه که اینا عمل کردن را با این مشکلات ببینن تا بفهمن جهان یک سنتی دارد که در مقابل بدی بی تفاوت نیست، لعلهم یرجعون، بلکه تجدید نظر کنن از این روشی که دارن.
حالا دوباره آیه خودمون رو میخونیم، همین آیه‌ای که آیه 103 سوره هود علیه السلام را،
ان فی ذلک لآیه لمن خاف عذاب الاخره.
این ذلک به چی میخورد؟ به آیه 24 تا آیه اخیر، یعنی از آیه 24 تا آیه آخر محض حضرت یوسف حضرت موسی یعنی آیه 99 همش صحنه های تاریخ ها نشون میدن. میگه ذلک، یعنی این صحنه ها را ببین، حالا کسی که متوجه است این صحنه ها و ضربه زدن به اقوام ستمگر ذره ای از سنت جواب دهندگی قیامت هست، حالا بدنش می‌لرزه. و چی می‌لرزه؟ که صحنه صحنه عجیبی نیست. هی دلم می‌خواد برم آیه 104 رو بگم، وقت وسط آیه 103 هستی، وقت نگرانم که شما یادتون بره بحثا، من دنباله آیه 103 رو میگم، آیه 104 میخوره به اول آیه 103. خب حالا قیامت رو برای ترسیم میکنه در ادامه آیه، عذاب الاخرت، میگه عذاب آخرت را اگه کسی بشناسه بدنش میلرزه از این که در این صحنه های حق و باطل بی تفاوت باشه، بگید حالا دروغمونه که نفهمیدن، پس چیزی نشد، چی چیزی نشد، جهان هستی رو به روی ستمکار است. اون وقت ذالک قیامت میخواد بگه، این عذاب الاخرت چیه؟ ذالک یامون، این روز عذاب، روزیه که مجموعون لحن ناس، ناس فاعله، یعنی ناس برای اون روز مجموع میشن، مجموع اون روز مجموعه. حالا کیا اونجا جمع میشن؟ مردم. برای چی اونجا جمع شدن؟ برای اون روز عجیبه، یعنی اون روز چه خبره که مردم باید برای اون روز همه جمع بشن، آن روز مجموع است. روز مجموع چه خبره؟ یعنی روزی که همه باید همه را بیابن تا خودشون را در همه بیابن. مثال میزنم، شما الان اینجا نشست، حالا روز قیامت میخوان منو به خودم نشان بدم، من کیم؟ من یکیم که در همه شما فعلا یا حق یا باطل یه تأثیرات گذاشتم، حالا میخوان منو به خودم نشون بدن، کاری به شما ندارن، شما جدا. اگه بخوان منو به خودم نشون بدن، تمام آدمهایی که من درشون تأثیر گذاشتم، چه حق خدایی نکرده، چه باطل خدایی نکرده، چه حق، تمام آدمها را باید جمع کنن که کی را نشونه کی بدم؟ منو نشونه خودم بدم. خب حالا شما را بخوان نشونه خودتون بدم، تمام آدمهایی که رو شما تأثیر گذاشتن، از جد صدومه باشه تا نسل صدام آینده باشن، همه را جمع میکنن تا تو را به تو نشون بدن. حالا فرض بگید انشاءالله من یه تأثیری رو محصلان گذاشته باشم، محصلان رو بچه هاشون، بچه هاشون رو بچه هاشون، بره جلو تا آخر دنیا، حالا میخوان منو به خودم نشون بدن، باید کیا را بیارم؟ همه را بیارم، همه را بیارم تا منو به خودم نشون بدن.
و هر روز قیامت زمان معنی نمیده. این زمانای بعدا مفهوم زمان معنی میده، اهل ادب می اهل تفکر میدونن مفهوم زمان زمان نیست، مفهوم تری تر نیست. شما مثلا فکر کنیم که آب فکر کنید و حالا خیس میشید، شما تو خواب زور فکر کنید و وقت زوره فهمه دیگه. مفهوم زمان زمان نیست، مفهوم حرکت حرکت نیست، مفاهیم علم است. روز قیامت بیشتر قلب در صحنه است، تطلو علل افعده. قلب یعنی علم و عمل ناب، یه چیز دیگه است. خب حالا روز قیامت گذشته و آینده مثل امروز نیست، یامل مجموعه. شما دیروزتون رفت، امروز هست، نه مطلقا رفت، نسبت به امروز رفت. حالا اگه زمان رو برداریم، دیروز و امروز یکیه، نه دیروز دیروزه نه امروز امروزه، فقط حاله است، فقط حاله است. روز قیامت یامل حضور است، یعنی همه حاضر است، گذشته و آینده و همه به تمامه، گذشته و آینده و زمین و زمان و انسان ها و اصلا این حرفا دیگه نیست. یامل اصلا هش یعنی همین، هش یعنی جمع کردن، جمع کردن. یامل هشره، یامل مجموعه، یامل طلاق است، همه با هم ملاقات میکنن. یامل طلاق با ته یعنی طلاقی کردن، ملاقات کردن، تعبیر خود قرآنه. خب پس میگه آدم یخت فکر کن، وقتی میگیم که در اون روز اونهایی که از قیامت بترسن، ببخشید، در امروز اونهایی که از قیامت بترسن و قیامت را بفهمن، میبینن که این سنن تاریخی و این جبهه های مختلف و این کوبیدن ستم یک نمونه قیامتیست. مگه قیامت یکی از صفاتش این نیست که میفرماد که وم تازل یا ایوه المجرمون؟ خب مگه انده در صحنه های تاریخی خدا همین کار نکرد؟ یعنی با کوباندن قوم شعیب علیه السلام، با نابودی قوم صالح علیه السلام، با نابودی قوم هود، همینا که خوندیم، با غرق کردن قوم نوح علیه السلام، یک نحوه ظهور سنت وم تازل یا ایها المجرمون است. یعنی جداشی، جدا شدنشون در عرصه حیات به نابودیشونه. یعنی مانعها رو برمیداریم از جلوی حرکت دینی، اینجوری برمیداره. خب پس اگه تو قیامت فهم باشی، از این صحنه های وم تازل یا ایها المجرمین حال میلرزی که کتانه. یه دروغ در این صحنه بی تفاوت نیست، یا صبور یا خم می یا قدح باده، یک کف خاک در این میکده ضایع نشود. به جوریست دیگه، شعور عجیب میخواد. چقدر زیباست در عین این که جدیست. خب بعد فرمود که پس چی؟ این روز قیامت چه روزی است؟ روزیه که مردم را برای اون روز جمع میکنن. این لهو لهوش به یام میخوره. بعد میفرماد ذالک یوم مشهود، یعنی این پیداست. چرا پیداست؟ یعنی شما از اول این سوره تا اینجا را با یه دلدادگی میخواندید، همه با چشم قلبتون مثل روز برادون روشن نبود که ستم بقا ندارد. میدونم تو ذهنت میگی که چی؟ از چرا مونده است قربان خدا برم آیه 204 نگاه آخرش دلم نیمد که آیه 103 رو درست بحث کنم. و نه ترس، نگو که پس چرا مونده، حوصلت کم است. یعنی چی؟ بخون آیه را. و ما مؤخره الا لاجل معدود. در واقع خدا فهمید که آنی شما میگید که چی؟ پس چرا موندن ستمگرا؟ میگه این حرفا چیه؟ ما مؤخره، ما این عذاب و نابودی را عقب نمی اندازیم الا به اندازه محدودی. معدود اصلا یعنی محدود، عدد کردن یعنی تعیین کردن، تعداد دادن. دید الا لعجل معدود، برای یه فرصت انگوش شما، تعبیر خوبیه انگوش شما،
یعنی آدم تو حوصله تاریخی نداری. خیلی آقای مصیبت بخورد. بشر حیات هستی را با عمر محدود خودش بخواد ارزیابی کنه، این بسیار سخته. اما عکسش کن، عمر خودت رو در حیات هستی ارزیابی کن. خوشحال و حال دور از آن. تو متوجه باش که تو یک موج کوچکی هستی از یک صحنه جدی دقیق وسیع عبدی. نگو چرا همه سنن در این چهار روزه عمر من جاری نمیشه. ببین که جهان سنت مند قانون من هیچ خللی هیچ قفلتی درش نیست. و ما مؤخره الا لأجل معدود. پس عقب نیفته الا یک مهلت محدود که این سنت هستیست. خودتونم میدونید، من که بارها تعجب کردم که اگه راست خدا زود عمل میکرد خیلی زمینه امتحان گرفته میشد. من و شما چقدر اشتباه داشتیم، حالا من بیشتر شما کمتر. حالا اگه خدا فرصت نمیداد ما تجدید نظر کنیم، اگه خدا فرصت نمیداد که یا ما در بدیمون محکم بشیم یا انشاءالله تجدید نظر کنیم، آخه چی شد؟ اگه ما در ازای کوچکترین خطایی خلاصمون کنیم. باره ها من پشیمون شدم، باره ها که یه شخصی را دیدیم یه کار اشتباه کرده. آقا به جای اینکه متوجه بشیم این یه آدم است و 40-50 سال اون زود قضاوت کردیم که اینم آدم بشه نیست، بعدم آدم بشه آدم شده است، معلوم شده است که ما آدم بشه نیست، که این سنت خدا را نمی‌فهمم. باره ها و باره ها به سرعت یک صحنه های آقا خدا به ما امتحان داده. یه بنده خدایی یه پول مختصر از ما قرض گرفته بود، 2 سال به هیچ وجه خودش نمی‌فهمم، بنا بود یه هفته یه بگیم. حالا برای اینکه این چه دور خدا رو معدب میکنه، یه هفته گفتیم رو خودش نمیکنه. خب ما هم یعنی به نظر خودمون صبورم هستیم دیگه، 2 سال هیچ نمیم. بعدش به یه مؤمنی گفتیم که این مؤمن بعضش چطوره، گفت خوبه. فردا دیدیم پول اوه خیلی دست بچه که نکنه این آقا رفت دست یه جوری مثلا به این رسول در سایی نم فهمیدیم نه، فقط خدا با صبر ما را امتحان کنه. یه روز دیگه بوده بودا این پولش را نیم، بعد هم فهمیدیم که مشکل براش ایجاد شده، پولش را داشت نمیتونست به ما برسه، یه مشکل رفته بود یه جایی که زحمت بود براش بیاد اینجا. خب یه روز صبر ما دیگه میخواست ما اینجوری میگه 2 سال را خیلی میدونیم آقا. اون وقت 2 سال یک روز کار تمام بود. این که آدم مشکل هست میگن اگه خواستی ببینی چقدر نور ایمان تو قلب ده، ببین سالها را خیلی طولانی میدونی یا این که جهان و قیامت را خیلی نزدیک میدونی. بعضی ها زمان را خیلی جدی میگیرن، در صورتی که زمان برای اولیا هیچ نیست. که شدن آینده و گذشته را میفهمن، کسی که تسکیه کرد اصلا دور براش معنا نمیده. میگه هو تا قیامت، این هو تا قیامت یک وهم شیطانیست، قیامت فردای فرداست، یعنی فرداتر از فردا حتی نزدیکتر. این یک کار روانیست، روان باید هوشیار بشه. چرا برای اولیا دیدین وقتی کسی اهل تزکیه بشه امروز دروغ بگه همین امروز جیغش در میاد که عجب غلط کرد؟ چرا اینقدر نزدیک میبینه مسئله را؟ چون روانش آماده است. یکی هم دروغ میگه دیگه حالا تا قیامتی اصلا شعورش از دست داد. این نفهمید یک سنت هست عقب انداختن، نه اینکه مسئله دور است جواب دور است. جواب پیداست، علیم شکور در صحنه است، علیس از صحب قلیب در صحنه است. خدا فرمود. پس اینجا دوباره آیه را برگردیم، میگه که این صحنه های حق و باطل و سرکوبی باطل این یک سنت ماست. در آیه 102 کذالک اخذ ربک، این یه نوع گرفتن ماست با اون خصوصیات. و اگه کسی شعور به قیامت پیدا کنه از این نوع صحنه ها دلش بیدار میشه، نه اطلاعات تاریخی زیاد بشه. اطلاعات تاریخی که مشکل آقا شما حل نمیکنه. بعد فرمود که اینم که میبینید بعضی موقع ها سطحم رو عمرش ها یک کمی زیاد میکنیم، متوجه باش این یک سنت و مهنت هست نه یک باجدهی. تو سنت ها ببین، تو چشم دلت رو بیدار کن در این صحنه ها، درست تحلیل کن خودت رو، نماز خودت رو نماز. خدا میدونه من فکر میکنم بعضی دوستان میفرمان که آقا مثلا یه اشاره به جریان های سیاسی روز و این چیزه بکنیم، بنده معتقدم اگه یه کمی ما وقت بگذاریم رو قرآن، آقا یک چشم پیدا میکنیم که اصلا فوق این حادثه ها، حادثه ها رو ارزیابی میکنیم. مثلا یه وقتمون گرفته نمیشه که ما مثال بزنیم. من خودم یادمه که وقتی امام فرمودن شاه رفتنی است، حسین عادی گفتیم آه چطوری رفتنی است با این ارتش؟ یعنی امام ارتش زوردار سراپا مسلح شاه را نمیدی، یه چیزی میدید فوق اینها. آیه 102 را میدید که آقا کذالک اخذ ربک اذا اخذ القرا و هی ظالمتون این اخذه و علیم و شدید، یه جوری میگیره که خودشون رو با خودشون میگیره. چطوری گرفت شعار؟ یعنی ارتش شعار رو به ما با سار خود خالصاد آقا این چهار تا کشتن که نتیجه نه نتیجه نابودی رژیم شاهی نبود که این چهار تا کشت و کشتار شد. خودتونم نمیدونی چطوری گرفت، فقط خودش رو با خودش گرفت. دیدیم که یه مرتبه تو اون یارو تیمسار به بختیار فروش میداد، بختیار به فرمانده اون حکومت نظامی فروش میداد، بعد یه مرتبه اونا اعلام کردن که ما تسلیمیم، بختیار از در عقب نخست وزیری در رفت. ما نمیدونیم چرا در رفت. اینا حکومت نظامی کردن ظهر ساعت 4 بعد از ظهر، یه خواستن خیلی زوردار بشن دیگه، همین ثبوتش بود. کیس حکومت نظام که ما که نکردیم، خودشون انجام دادن، همین وصله از بایدیم شدن نابودشون. چون این یه چیز غیره نباقی. امام عزیز من و شما سنت میدید. گاهی وقتا آقا یه کنفرانس میبذرن یه جریان ایجاد کنن، همین نابودشون میشه. شما اینو مطمئن باشید منافقین دیگه باید نابود میشدن، دیگه خلاص بود. اینا با این کاری که کردن نسبت به حلیم سامن و لجج علیه السلام یه بخص ما جریه دار شدن قلب و احساسات دینی ما که حق ماست، یه بخص یه سنت جاییست. میگن که باغونی بود در همون زمان برامکه، نگاه کرد بروز برامکه یعنی برمکی ها خیلی بروبیا داشتن در دربار بنی عباس، به طوری که مردم برای این که خیلی مهم بشن میرفتن طایفه هاشون ها، مثل ما که شناسنامه‌مون ها فامیلمون ها زن به اسم یکی میذاریم که مهم بشیم، اینا میمدن طایفه هاشون ها شجره نامه مینوشتن اوزا وصل میکردن به برامکه که توی مثلا جامعه خیلی مهم بشن. اینقدر برامکه قیمتی شده بودن. با اون نگاه کردید خلیفه میخواد یه میوه بکنه، هرچی دستش بالا کنه نمیشه. بعد به این یحیی برمکی گفت ببین تو میتونی بکنی، اینم نتونست بکنی. یحیی گفت که بفرمایید من دولا میشم شما حالا بذارید پشت من بری. گفت نه من دولا میشم تو خاله بذارید دوشه. یحیی برمکی این کارو کرد، باغونه اسمش برمکی بود، رفت عوضی و به آشناهاش گفت سریعا شجر نامه هاتون عوض کن.
گفتن چرا؟ برای شما این کار بکن. چیزی نگذشت خلیفه دستور داد که برامکه رو بکشید. جرایان رو بعد منم از باقونه پرتن گفت آقا فواره چون بلند شد. این احمق متوجه نبود تا اینجا نباید میگرد پشتش رو پاشه بذارید دوش خلیفه با سنت خودش. این دیگه میشه چی؟ مقابل خلیفه نه وزیر خلیفه نمیمونه. من اونجا شما منافقین نابود شدنی بودن ولی ظهور کاملش رو شما تو صحنه امسال تمام شد. منافقین شما نمیدن چقدر اطلاع دارن یک دشمن خطرناک خطرناک ماده به باطن امام رضا تمام شدن و بگرنا اون چه من اطلاع دارم و شما عزیزان بعضی ها اطلاع دارم دشمنی منافقین با ما یک دشمنی اساسی بود. شما نمیدونم یه بار من از کردم اولا اینا از طریق عرفان کار میکردن. شما میدونید عرفان خیلی قدرتمند به قول اون خانم مریم قجر. مریم قجر میگه ما میخوام انسان رها ایجاد کنیم درست همون که عرفا میگه. شما میدونید که این جناب رجبی اومده میترسیدن که رابطهشون با خدا از طریق رجبی و به کمک مریم قجر و اینا رو شدیدن قبول داشتن. اینجور نبود که با سیستم عرفانی. سیستم عرفانی هم میدونید که بسیار تحریک کننده است. اینا طوری شده بودن که هیچ برایشون کشته شدن در راهشون مهم نبود. سیستم روانکاوی بسیار قوی رو کار شده بود، کار کرده بودن رو روششون و دشمنشون با شما یه دشمنی عادی سیاسی برامون و برا آب و برا مقام نبود. اینها توانسته بودن عقل اینها رو بدوزن نه هوس اینها رو. بله یه کارمند بهش میگن اگه کار زیاد کردی اضافه کارت میدیم، در واقع چیش را در اختیار میگیرن؟ شکمش ها. خب حالا وقتی پا کشتن بیاد چی؟ با فرار میکنه. چون این شکمش در اختیار رئیسش بود نه جانش. اینجور نبود. دشمن بسیار کار کشته با خطرناکی بود و اگه باطن امام رضا در صحنه نبود شما مسئلهای بزرگی داشتی و من نظرمه که خداوند کمک کرد اینها اومدن به حریم اهل بیت اینقدر تجاوز کرده. این نامه خوارج نابود شدنی نبودن الا از طریق ناقه صالح اسلام. پیغمبر فرمود که ای علی تو ناقه صالح این امت خوارج. شما میدونید چه خوارج؟ خود ابن مرجم مرادی میگن که انگار نه انگارش که میخوان بکشنش ولی ذکر میکن بعد که خواستم یعنی تهدیدش کردن زبانش هم میبریم که ذکر نکرد نوبه زد نگفت نکشیدم و بکشتم من گفت زبان هم خواهم ذکر کرد. حالا شما حساب کنیم اینا را امیرالمومنین از بین برد. حضرت میفرماید غیر من هیچ کس نمیتونست اینا را از بین بره. این جوریه. حالا ناقه صالح انقلاب اسلامی از نظر ما حضرت صالح و حجج هست در کشور و حضرت اینا را نابود کرد و اینا دیگه نابود شدن. عرضم حالا این نبود، عرضم این بود که ببینید شما اینا ببین اینا نبین که اینا ها اومدن این بوم را گذاشتن این جایی خودش پشت پرده ببین تحلیلی وسیع تر از یه سری اطلاعات داشته باشه. حالا شما مثلا اگه اطلاعات داشته باشید اسم این آقا چیه که ادم مثلا بعض موقع آدم ها ساده بگن آقا نتونستن یه پسره ای را بگیرن که فرار کرد گرفتن آقا همه شون را گرفتن به باطن امام رضا چطوری گرفتن خلاص شدن انگیزه هاشون رفت از دست. ما یه زاویه دیگه نگاه شما سنت های جاری در هستی را ببینید که چطور خدا مقابله کرد با اینها و ما نعفره الا لعجل معدود. پس مغرور نشند بدان بختنی هم. هم اون بدانی که در این نظام اسلامی زرنگی فکر میکنن دارن میکنن در تورم، در جنگ، در آزادی، در مشغولیاتی که فعلا ما در جهان صد هم داریم از اینا برای خودشون استفاده میکنن. آقا نه اینا یه مهلت هست، شما صفر در صحنه باشین اونا ناموش، اون یه مهلت، نه صد هم گره مقرور بشن نه بچه مسلمان محلوش بشن، هر دو این آیه هر دارم میخواد. بعد قرآن عزیز میفرماد برگشت به همون یوم المجموع، یا من یعته لا تکلم نفس الا باذنه فمنهم شقی و سعید، روزیه که اون روز دیگه کسی نمیتونه دست خودش حرف بزنه الا به اذن خدا حرف میزنه، یعنی دیگه خودش حرف میزنه یا بر اساس سنت خدا یه جور دیگه حرف میزنه، اینجوری حرف نمیزنه، اینجوری خودتون حرف میزنه، یعنی خدا خواسته است که بنده بتونم حرف بزنم بتونم نزنم، علی اینجوریه. نه دقت کن، میگه که یه جوریه که دیگه خودت نمیتونه حرف بزنی، اگه حرف میزنی اونجور که خدا میخواد به اذن خدا حرف میزنی که حالا بحث میکنی. بعد در اون روز چی؟ اون روز ظهور بدان و خوبان به طور مطلق است، فمنهم شقی و سعید، یعنی فمنهم سعید، یعنی در اون روز یه عده‌ای شقاوت محضن رو ظهور میکنه. آره این محض شاید راحت کامل نباشه، شقاوت دارم، بعدم شقی مقابل سعیده، سعیده که معنی کنه اون معنی میشه، سعید یعنی کسی که به ثمر میرسه، یعنی کسی که به مطلوبش میرسه. حالا معلوم شد پس شقی یعنی چی؟ یعنی کسی که به مطلوبش میرسه. حالا چه کار میکنه؟ شق میکنه خودش را، تکه تکه میکنه خودش را. به ریزکاری هایی باید توجه کنیم، شقی یعنی فاجر، فاجر یعنی پوکیده، فجره، انفجار، منفجر، یعنی کسی که تکه تکه شده است، هر تکهش یه برست نمیگن فاجر. شقی هم یعنی همون، یعنی شق شق شده، یعنی شخصیتش پراکنده است، یعنی هر تکه دلش یه جاست، نمیگن شقی. سعید یعنی چه؟ یعنی همه هدفش یه چیز است، اون که واقعا میخواد مطلوبشه. حالا روز قیامت سعید پیدا میشه، یعنی اونی که به مطلوبش میرسه، یه دهی به مطلوبشون میرسه، یه دهی آقا به هیچ چی نمیرسه، میشن شبید. حالا اصلا اینست که این که یوم یعتلا تکلم و نفسون ادلا به ازنه حضرت علامه رحمت الله علیه یه نکته خیلی قیمتی اینجا گفته. اول مفردات آیه مشخصه، روزی که میاد که در اون روز لا تکلم و نفسون، یعنی هیچ کس صحبت نمیکنه الا به ازنه. این دنیا ببینید خدا یه قدرتی به ما داده که ما با اختیار خودمون بتونیم صحبت کنیم بتونیم نمیم. خب حالا اگه ما بخواییم و نخواییم دروغ گفتنمون رو بگون، روز قیامت اینجوریه با دروغه، دروغ گفتنش رو میگه، نمیتونه نگه، یعنی به اذن خودش میگه یا به اذن خدا؟ به اذن خدا. اینجا میتونه به اذن خدا دروغ گفتنش رو قایم کنه، چون میتونه که میتونه دروغ بگه میتونه نگه و میتونه که دروغ گفتنش رو اینجا قایم کنه، اونجا دیگه اذن خود، یعنی اینجا به اذن خودش خدا اذن داد که چی؟ که بتونه دروغ بگه بتونه نگه. این دنیا اینجوریه، دامل اختیار است. اون دنیا دیگه این نیست که به اذن خودش دروغش، یعنی به اذن خودش بگه یا نگه، فقط در قبضه حق است. به طور چی؟ به طوری که اصلا اختیار نداره. خب حالا که اختیار نداره میتونه دروغ گفتنش رو قایم کنه؟ دیگه نمیتونه قایم کنه. میگه چی؟ نمیگه هرچی بخواد بگه یا به اذن خدا هرچی خدا بخواه میگه، دیگه اختیاره. یعنی میگه یا نمیگه، حرف میزنه، اما مثل دنیا حرف نمیزنه. دنیا با اختیارش که میتونه حرف بزنه میتونه حرف نزنه، حرف میزنه یا نمیزنه. اونجا نه، تکلم میکنه اما نه دیگه به اذن خودش، به اذنهی، یعنی لا تکلم نفسون الا به اذنهی، یعنی به اذن خدا. اون وقت حالا چی میگه؟ دروغ گفتنش میگه. حالا راست میگه یا دروغ میگه؟ راست میگه که دروغ میگه، یعنی دروغ میگه، اما دروغ گفتنش راست میگه.
اما اینجا دروغ میگه، برای دروغ گفتنش هم قایم میکنه. اونجا راست ها حسین میگه آقا دروغ میگم، دروغ میگه اما میگه که دروغ میگم. اینجا دروغ میگه اما میگه که راست میگم. چرا؟ چون اونجا دیگه خودش کاره نیست. اگه اونجا خودش کاره بود میگفت چی؟ دروغ میگفت اما میگفت راست میگم. روز قیامت دروغ میگه اما قشنگ دروغ گفتنش را کاملا نشون میده که دروغه، بر همه با خودش دعواش میشه. نه؟ لما شهدنا، میگه چرا ضد من شهادت دادی؟ علینا، چرا ضد من شهادت دادی؟ میگه من که کاره نیستم، من مثل همه چیزایی که خدا ناطقشو کرد منم ناطق، منم حرف میزنم، دیگه نمیتونم حرف نزنم. پس تکلم تو این دنیا اظهار پنهان خودمونه، یه چیزی در قلبمونه میخوایم ظاهر کنیم. تکلم در اون دنیا ظهور است، فقط چیزی پنهان نیست. این ظهور در صحنه است. نکته ظریفی است البته، چون بعضی ها میگن که چرا یه جا میگه حرف انسان نمیتونه بزنه؟ هیچکی نمیتونه حرف بزنه. چطوری؟ اینجور که ما اینجا حرف میزنیم. بعد میگه که خب میتونه حرف بزنه. چطوری؟ اونجور که اونجاست، یعنی دیگه دست خودش نیست که حرف بزنه نزنه، تماما به اذن خدا حرف میزنه. یه نکته پیش میاد در ذهنات که من اجمالش میگم در نوار شماره 10 و 9 یا 9 و 10 سوره حدید ما راجع به جبر و اختیار مفصل بحث کردیم، دو جلسه هم بحث کردیم. به نظر من بهترین جواب برای اینجا، چون اینجا یه بحثی کردن صفحه 20 جز بدون به نام دفع شبهه جبر، یه بحث مختصری هم کرد، ولی ما در اونجا چون مفصل بحث کردیم اصلا مشکلی پیش نمیاد. پس این آخر آیه رو من یه بار دیگه میخونم. فمنهم شقی، میگه روز قیامت یه عده شقی هم. حالا کیا شقی هم؟ آقا اونایی که در دنیا بد عمل کردن. حالا یکی بگه نه، این که میگه فمنهم شقیون یعنی کسایی که از اول که تو شکم ننشون بودن شقی بودن. از کجا میگه این آقا؟ و من هم اینجا عطف شده و سعید هم میگه آقا روز قیامت که همه چی روشن میشه یه عده شقی هم یه عده سعید هم. کیا شقی هم؟ اونایی که در دنیا خوب عمل کردن، شریعت رو عمل کردن. گفتم چی؟ سعید. کیا سعید هم؟ اونهایی که در دنیا شریعت رو عمل کردن. کیا شقی هم؟ کیا بعد اونها که شریعت رو عمل نکردن؟ به قول علامه یه نکته خوب میگم، میگن راه انسان با جهنم و راه انسان با بهشت به اندازه اعمال ماست. خب شما اگه عملهایی بکنی که به بهشت برسی، خب به بهشت میرسی. هر عملی بکنی به بهشت میرسی، یا اگه عمل بهشتی بکنی به بهشت میرسی. معلومه هر عملی بکنی به جهنم میرسی، یا اگه عمل جهنمی بکنی به جهنم میرسی. پس این جمله خیلی جمله خوبیه. راه هر انسانی تا بهش به اندازه اعمالیست بهشتی به نام شریعت. راه هر انسانی به جهنم به اندازه اعمال جهنم. حالا گوش کن، حالا اگه کسی بدی کرد، راه اعمالش، راهش تا جهنم براش آسون میشه. دوباره دقت کنید، مگه اینطور میسنه؟ بعضیا این نماز جمعه به این آسونی اینقدر براشون سخت شده است؟ چرا همش شده است؟ رفاق طلب شد. راه انسان تا بهش اگه کسی یه مقدار کار خوب بکنه، راه انسان تا بهش از طریق اعمالیست که دوست داره. اگه آدم بدی بشه، یه خود بدی بکنه، اعمالی که برسوندش به جهنم برای چی میشه آقا؟ آسون میشه، آسون میشه. حالا انشاءالله اگه این مطلب بخونید دیگه مسئله فکر میکنم نباشه. انشاءالله مطالعه بفرمید تا سر آیه 106 نسأل و کرمند او یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحمان یا مقلب القلوب فاتح قلوب العالمين وفاتح مقطع من عمر الشراط.
از